بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب النفوس والعاصم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه دوم بهمن 1401 و بحث ما در فقه و روایاتی که یا داله بر جهاد میکنه یا روایاتی که داله بر سیف مقابله با کافره و موارد از این دست که چهار روایت رو مرور کردیم و روایت پنجم یکی از روایات شاید تعبیرش تعبیر نمیدونم گذاف نباشد مهمات دقیقی که این اصلا روایت یعنی چی و فهم مراد از این روایت به نظرم یک قدری خودش یه مقوله ایست که این روایت یعنی چی. یه طرف سند روایت، یه بخشش خدمت شما عرض کنم که دلالت روایته. واسه این روایت اصلا از توش جهاد ابتدایی یا مواد از این قبیل در میاد یا خیر. روایت رو با هم میخونیم و حالا احتمالا شاید امروز سندی قدیل زبینه و زمانه و اینا شما رو کنیم بینیم اصلا به دلالتش اگر انشاءالله برسیم بحث میکنیم. روایت هم دو تا سند داره، یعنی از دو نفر نقل کردن، هم توی کافی نقل شده هم تهذیب نقل کرده و تقریبا هم سند یکیه و در اون کسی که از امام نقل کرده محل خلاف هست که اون کسی که اولین مرحله از سند که از امام نقل کرده آیا حفص ابن غیاث یا فضیل ابن عیاض، که خود اینم در روایت و فهم روایت شاید بی تأثیر نباشه. اجمال روایت هم اینه که از وجوب یا استحباب جهاد سوال میشه که آیا جهاد واجبه مستحبه و امام میگه چهار گونه جهاد داریم، دو تا جهاد واجبه، یه جهاد مستحب است که میتواند واجب بشود و یک جهاد هم مستحبه. حالا اینکه چرا جواب اون سوال رو اینجوری داده، چرا به این چهار تا اشاره کرده، به خصوص تو قسم سوم و البته دوم که چرا اینطوری جواب داده و به کی امام جواب داده. حالا اون به تعبیری فضیل عیاض یا حفص ابن غیاث رو هم یه توضیح داره طبیعتا. محمد ابن یعقوب، این روایت سند کلینی و کافیه، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم ان ابیه، خب علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قومی، ابیه ابراهیم ابن هاشم، علی ابن محمد قاسانی، بعد داره ان جمیعا ان قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود منغری ان فضیل ابن عیاض قال سألت ابو عبدالله. توی سند عمده اشکال سرمون علی ابن محمد قاسانی هست و قاسم ابن محمد، حالا توضیح میدم این رو. توی سند تهذیب اون آخرش داوود منغری، اینجا داره فضیل عیاض، اونجا داره حفص ابن غیاث، این از اون نقل میکنم، ولی بقیهش تقریبا به زان روایت یکیه، سندش قدیم متفاوته. بعد حالا یا فضیل یا حفص ابن غیاث میگه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الجهاد، از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد جهاد، اسنتون هو ام فریضه، آیا واجبه یا سنت به معنای استحبابه؟ حالا اینکه آدمای این شکلی، آدمایی که اجمالاً ساده نبودن، آدمای بسیط نبودن، تازه اگر هم بودن، این که بعد از مثلا فرض کن 70 سال 60 سال جهاد کردن در سرزمین دارالاسلام، بعد تازه سوال کنن آیا جهاد واجب یا مستحبه، یعنی چی واجب جهاد مستحبه؟ خب همه میفهمن جهاد واجبه دیگه، جاهدو و نمیدونم قاتلو و اینا، خب یعنی چی جهاد مستحبه یا واجبه؟ اصلا این سوال یعنی چی اصلا؟ هم سوال یعنی چی، هم اگر اون حفص ابن قیاس باشه، که حفص ابن قیاس ظاهرا توی بخیه تعابیر اینه که حدود 20 سال قاضی دربار بنی عباس بود و علی ظاهرا میگن اون تو قضاوتش خیلی خبره بود، خیلی خیلی قضاوتشو میپسندیدن مجموع و علمشو. یادم لاقلش اینه که تمایلش به دربار و حکومت و اینها ظاهرا بد نبود، بلکه خوب بود. وقت یه چین آدمی بیاد از امام صادق که به عنوان زمان خودش اپوزیسیون معروفه، امام صادقی که به عنوان اهل بیت معروفه و اهل بیت اینکه جهاد خلفا رو قبول داشته باشن، اینکه بخوان تایید کنن، خود این نکته است که یک شخصی که اجمالاً تمایلات حکومتی داره، یا لااقلش اینه که از مریدان امام نیست، اگر هم کلاس امام میاد و استفاده میکنه، از اون طرف هم اینکه یه چنین کسی از امام این سوال رو میکنه که جهاد واجبه یا مستحبه، خب بهش چی جواب بده آدم؟ بگه نه این، چون مقوله جهاد هم مقوله حکومتیه دیگه، مقوله امنیتیه یا امنیت ملیه به تعبیری، وقت اینو بخوای بذاری کنار بعد یه دقیقه بالاش حرف بزنی حتما حکومت های جبهه میگیرن. این نکته رو با توی روایت لحاظ کرد که آیا این سوال تو اون بستر، تو فضایی که دارن جنگ میکنن، دارن پول در میارن، دارن میرن کشورها میگیرن و عملا هم مردم هم راضی هن، مردم میرن، خب اینا میرن هم دیگرانی رو مسلمان میکنن، هم اسیر میگیرن، میفروشن، پول کسب میکنن، هم از طرف غنیمت میگیرن، بعد بیا بگی آقا جان این کار غیر شرعیه، شدن میگی تو حالا قبلا یک کشور کوچیک بودیم، حالا امپراتوری شدیم، حالا فلان شد. این خود این نکته که از امام تو این فضا بخوان سوال کنن امام چی باید جواب بده، این خواهد از اول دیرا به روایتو بزنم بگم حالا امام هم اول تغییر کرده و سلام بریم کنار، اما اینو باید لحاظ کرد. یه وقتی میگیم نه لحاظ نمی کنه، میگیم امام آقا نظر در مورد این چیه، امام هم گفته دیگه تمام، مثل اینکه نماز دو رکعت چهار رکعت، امام گفته چهار رکعت تمام، این با اون فرق میکنم تو مقوله حکومتی، تو مقوله ای که امنیتیه جهاده، سوال فرق میکنه، جواب فرق میکنه، مواجهه حکومت فرق میکنه. حدود بیش از نیم قرن مثلا جهاد یا مبارزه اونا فرق میکنه، انجام دادن فرق میکنه و ظاهرا هفت آدم بدی نیست، ثقه از مورد اعتماد، نه وقتی میگه مورد اعتماد یه نقل حدیث دیگه، نه اینکه آدم بود پسرخاله امام بود امام بهش اعتماد داشت، تو نقل حدیث قابل اعتماده. اینکه تمام این سندی که داریم نقل میکنیم، اینکه این روایت رو میشه به امام مستند کرد یا خیر، امام اینو گفته یا خیر، حالا میگیم گفته نهایت، حالا سندشو تصدیق کنیم، نهایت اینکه امام گفته، اما اینکه اراده هم کرده تو اول کلام دیگه، حالا اونم باز توی سند باز یک گیر دیگه ای دارم که حالا جدا از ضعف روایتی رو که عرض میکنم، یه وقتیه که تو امور عادی من به کسی میپرسم تو خیابون حتی که آقا مثلا فرض کن فلان هتل کجاست، یکی میگه فلان جا، خیلی خوب میرم دیگه. ساعت چنده؟ میرم، مشکل نداره، اعتماد میکنم. یه وقتی مقوله مهمه، مقوله جدیه که من اگر اینجا یه سوال کنم سرنوشت من تغییر میکنه. خب اینجا یکی گفت میرم، نه بابا معلومه که برم. حتی یه آدم یه فاش نگاه میکنم، یه آدم درستابی نیست، میگم به این حرفش اعتماد میکنم، میگم نه، یه آدم درستابی پیدا کن جواب ازش بپرس. حتی اگر سند هم درست ما تصحیحش کنیم که حالا احتمالاً همینجور بشه مثلا، اما سند متناسب با این محتوا باید داشته باشیم، یعنی سندی باشد که این محتوا رو تضمین کنه، نه اینکه بگیم حالا سند، حالا این که ضعیف بوده اونم نقل کنه، اون نقل اشکال نداره دیگه، مثلا به امام میشه اینو مستند کرد. باید بگیم نه، این چنین چیزی که در مزان تقیه هست، در مزان مشکله، این مقوله مهمه، آیا میتونیم با این دوتا مثلا ضعفه کنارش بذاریم بعد بهش فتوا بدیم؟ اینم معلوم نیست، یعنی بشه به امام نسبت بدیم. حالا بحث جهت صدور و اوناش در جا خودش، دلالتی در جا خودش. فضیل عیاض هم همون آدم معروف دیگه، همون که داره در موردش نقل کردن که یه آدم راهزن بوده و اما در این حال یه چند چیز داره مراد میکرده، ظاهرا رفته در قالب یار رفته بین دوزه و دوزه فکر کردن خوبه و یکی پول خیلی قلمبه‌ای داشت، به این امانت داد تو مواظب باش بالاخره از تو ممکنه نگیرن. اینا همه مردم لخ کردن، آخر سر انگار این پول این اصلا مهمتر بود، رفت بهش داد، گفت چون به من اعتماد کرد، ولی اینکه اون دوزای دیگه هم همش گفتن آقا این چه وضع دوزیه، مثلا ما این تمام پولمون همین بود، اینم گفت این بهم اعتماد کرد، زیرشو ندادم. برام همین یه وقتی داشت دیواری میرفته بالا و دوزی کنه و یاد خونه همسایه اون آیه یعلم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که وقتی اون هنوز نرسید که مثلا آیه دلتون تکون بخوره، هنوز دلتون خاشع بشه برای خدا، ظاهرا همون بالا تصمیمش رو گرفت و آمد و زاهد شد و بالاخره دست از همه چی کشید و عملا مسیر زندگیش رو تغییر داد و با امام صادق ظاهرا مأنوس و محشور بود، ظاهرا زهاد کوفه شده بود انگار مثلا چنین چیز. حالا هم حفظ و هم فضل رو از این جهت تصحیح میکنن، نسبت بهش نکته ای ندارن و سند با اینا مشکلی ندارن. همون دو نکته ای که اجمالا عرض کردم که الان صحبت میکنیم، علی ابن محمد قاسانی و قاسم ابن محمد، که ظاهرا محمد قاسم ابن محمد اصفهانی میگن هست. حالا این سند چقدر جلوتر صحبت بکنیم. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الجهاد اسنتون هو ام فریضه، فقال الجهاد على اربعه اوجه، بر چند وجه. حالا خود این نکته بر وجه بودن یا قسم بودن هم چه داش نکته ای باشه. فجهادان فرض و جهاد سنت لا تقام الا مع الفرض و جهاد سنت و جهاد سنت، دو تا جهاد واجب، یه جهاد مستحبی که لا تقام الا مع الفرض و جهاد سنت و این جهاد هم که مستحبیه. اما احد الفرضین، یکی از اون دو تا جهاد که واجبه، فمجاهدت الرجل نفسه او ان معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد، بالاترین جهاد واجب جهاد بر نفس است که اجمالا در موردش هم بحثی نیست. نقطه دوم، و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضان، جهاد کفاری که همسایه شما هستن اینم فرضه، یعنی همین اجمالا کاری که انجام میدادن دیگه، یعنی حمله میکردن به کشورهایی که همسایه دارالاسلام بودن، میرفتن جهاد میکردن، اینم فرضه واجبه. و اما الجهاد الذی هو سنتون لا یقام الا مع فرزن، اون جهادی که اقامه نمیشه انجام نمیشه مگر با یک به واسطه واجبی. فان مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه، این که انسان با دشمنش بجنگه این بر همه مسلمان ها واجب است. و سلام ولو ترکو الجهاد لعطاهم العذاب، اگه اینا ترک کنن جنگ را عذاب دامنگیرشون میشه. کسی که دشمن اومده حمله کرده باید ازش دفاع، از کشورشون دفاع کنن، که اگر کسی دفاع نکنه عذاب بر اینها نازل میشه. و هذا هو من عذاب الامه، و این از سنخ عذابی است که انگار به خود مردم مستنده، نه عذاب الهی بیاد. دشمن اگه بیاد و ازش بترسی و خدمت شما عرض کنم که نتونی ازش دفاع کنی، خودت بیچاره میشی، صرفتی به این نده عذاب الهی نازل بشه یا نشه. انگار بازم بحث عذاب حالا مردمه، اما این جهاد رو میگه انگار مستحبی است که میتواند واجب باشد. و هو سنت علی الامام وحده ان یاتی العدو مع الامه فیجاهدهم این جهاد، جهاد دفاعی که اگر انجام ندی عذاب میاد برای شما، عذاب انگار ناشی از خود مردمه. این سنخ جهاد، این میگه مستحب. هو سنت علی الامام وحده، امام به تنهایی اگه بخواه انجام بده مستحب. ان یاتی العدو، این که امام به تنهایی بره سراغ دشمن. و هو سنت علی الامام وحده ان یاتی العدو مع الامه فیجاهدهم، حالا این که بعد با امت بره و جهاد کند با اونها، حالا این واجب می شود یا همین هم مستحب است؟ این احتمالات شاید 4 یا 5 تا احتمال بهش دادن همین تعبیر رو، که یکی از معضلات یا اون معماه اینه که یعنی چی؟ و هو سنت علی الامام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهده. اینم حالا بذاریم بعدش باش صحبت کنیم. و اما الجهاد الذي هو سنت فكل سنه اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها واحيائها، هر سنتی که فرد میاد اون سنت رو اقامه میکند، احیا میکنه، میرساند به دیگری، این سنت هم جزء جهاد مستحبه. بعد استدلال میکنه فكل سنت اقامها الرجل جاهد في اقامتها وبلوغها واحياها فالعمل والسعی فيها من افضل الاعمال، دیگه نمیگه من افضل الجهاد، این از پرفضیلت ترین اعمال هست. چرا؟ لانها احیاء سنت، یک سنت رو احیا کرده. وقت قال رسول الله من سن سنت حسنه فله اجرها و عجل من عمل بها، کسی سنت ایجاد کنه هم عجل اون سنت میبره، عجل اون اقامه سنت میبره، هم عجل کسایی که به این سنت عمل میکنن تا روز قیامت. من غیر ان ینقص من اجورهم شیئان، اونم همه ثوابش میبره، اینم ثوابش میبره. این که چرا از بین همه اون مواردی که میشد در خصوص جهاد اونم مستحب بگه، بحث اقامه سنت هم مطرح کرده و اقامه سنت رو هم جز مستحبات فرض کرده، و میشد به خیلی اینا دیگه بگه. مثلا فرض کن بگه که الکاد دول عیاله کل مجاهد وی سبیله، اونم جهاده. میتونست مثلا جهاد امر معروف بگه مثلا، اما یه دفعه رفته سراغ احیاء سنت. اینم باز یک وجهی داره، نکتهش حالا فارغ از این، فارغ از این که حالا این روایتی یه قدری جور در نمیاد، روایتی که صدر و ذیلش یه جوری با هم نمیخونه، روایتی که درش یک ابهام اینجوری وجود داره، این خودش نشون میده که تو این روایت تقیه وجود داره. مثلا سنخش اینجوری، ولی خب صاف ما حرفش میزنه دیگه. خود این حالا جدای از این که به کی داره میگه، در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه، طرف مقابلش کیه، سلام بستر اون بحث چیه، اینا سر جا خودش. خود این روایت آدم وقتی میبینه این روایت میره بالا میاد پایین، اینش با هم نمیخونه، چون اینجوری گفته، این خودش داله بر این که یک تقیه درش وجود داره. حالا اینا بعدم باشه، بیشترم اگر یه وقتی بگذارید، اگر این ببینید این چجوری معما رو میشه حل کرد، چجوری میشه این رو در مورد صحبت کرد، ولی اینکه اون متنم اجمالا هست دیگه. حالا اون متنم که در موردش نوشتیم رو اونم در اختیار دارید، اما این معما رو نیوردم، اون معما رو چگونه میشه حلش کرد، اینم نکته مهمی هست. اما سند دو تا سند متمایز داره، نه سند ان روایت نقلت به سندین متمایزین فی الکافی و تهذیب، هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، به دو جورم نقل کرده. و یکی از شاید خوبی های این سند، مثلا که آدم بشه روش اعتماد کنه، اینه که هم صدوق نقل کرده این سند رو، هم شیخ نقل کرده، هم کلینی نقل کرده، و خب یک روایتی رو که یعنی این سند رو، حالا ممکنه این روایت من این سند رو وقتی به این سند سه نفر مشایخ اینجوری داده باشن، بعید نیست که آدم بتونه به این اعتماد کنه، اما در این حال روایت ضعیف هم. سند تهذیب فقط رواه محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن الصفار جان نه صدوق یه جای دیگه این سند رو نقل کرده، حالا میگرد میگم یه جای دیگه این روایت رو نقل نکرده، سند رو با یک روایت دیگه نقل کرده، همین سند رو نقل کرده و از قبل بهش فتوا هم داده، یعنی اعتبار بهش کرده، این سند رو نقل، این روایت رو نقل نکرده. محمد ابن حسن صفار، علی ابن محمد قاسانی، قاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود منقری، عن حفص ابن غیاث. خب اما این روایت لکنها در سند یعتبر ضعیفن به علی ابن محمد قاسانی و قاسم ابن محمد، این دوتا گیر دارند یا ضعیفن. اما علی ابن محمد قاسانی فقط وقع فی الخلاف، این حرف بعضا تصحیحش کردن، بعضا در موردش مذمتی به کار بردن، و بعضیا نکاتی گفتن که و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره، یک کارای بیخود، کارای ناپسند ازش نقل شده که یک چنین کارایی مثلا نقل کرده یا انجام میداده. لکن النجاشی از انا به انفی کتبه ای لیسه ما یدول رزالک، ما که چیزی ندیدیم، میگن اما هرچی نقل کرده چیزی عجیب و غریب توش نیست. خب نجاشی انگار این رو یه قدید احیاش کرده، تصحیحش کرده، در نجاشی او رو ثقه امامی تلقی کرده. این اگر ثقه امامی باشد و صحیح المذهب باشد ظاهرن که از نجاشی نقل شده، خب اجمالا این بعد قضیهش مشکلی نخواهد داشت، ولو این که راویه، حالا این که ممکنه سنیه شیعه است، مثلا اون سرجا خودش در اعتبار اصلا این که این نقل کرده، خود این نکته به اون تقیه یا عدم تقیه اینجا ضرر نمیزنه، چون بیشتر اون نفر اولی که از سوال کرده اون محل کلام است. اما در این حال اگر ثقه امامی صحیح المذهب باشه، خب میشه بهش اعتماد کرد. اجمالش اینه که با این توثیق به این معنا، ولی اینکه بعضا نقل ضعف و اون مذاهب منکره و اینا ازش نقل کرده باشن، اما این میتونه اونها تاثیر کنه. اجمالا این نکتهش توی علی ابن محمد قاسانی رو ظاهرا میشه تصدیق کرد، میشه اونو معتبر دونست. نه قاسم ابن محمد این مشکل داره دیگه. علی ابن محمد قاسانی رو اجمالا گفتن که با همه این موارد قابل تصدیقه، قابل قبوله، اما قاسم بن محمد به دیگه میگن نه. قاسم بن محمدی که انگار میگه قاسم بن محمد اصفهانیه مثلا، اونو ظاهرا میگن روایتش مورد قبول نیست، نمیشه اون در نقل روایت بشه اعتماد کرد.
علی بن محمد مشکل
داشته، مثلا دو شاخص
دیگه از
حالا این اجمالش اینطوریه، اما اینکه اصل این قاسم محمد از باب اینکه راویه این راویه نمیشه بشه اعتماد کرد و این توی دو تا روایت باشه، این به گیر میخوره دیگه روایت طبیعتا. یه نکته ای وجود داره و اون اینکه تو برخی از روایات این خود حفص بن غیاث یه کتابی داشته و ظاهرا این سند نقل روایات کتاب حفص بن غیاث ظاهرا، من نگاه کردم 3 تا یا 4 تا سند داره به کتاب حفص بن غیاث و برخی از این البته سندش قوی نیست، اما یکی از اینا سندش خیلی سند جدی و قابل قبول و ولی اینکه اون سنده این سند نیست، یعنی سندی که نقل کرده و این سند رو به کتاب حفص بن غیاث نقل میکنه سندش سند قابل قبوله، که اگر این سند ضعیف باشد شاید بشه اون سندی که مرحوم شیخ به کتاب حفص بن غیاث داره و اون سند هم سند درسته و نقلش هم کرده، با اون سند این روایت رو هم احیا کرد، یعنی سند جایگزین این سند کرد. یعنی شما به هر صورت میخوای از کتاب حفص بن غیاث نقل کنی، حالا این سند گیر داره با اون سندی که از طریق دیگه ای نقل کرده و اون سند رو میشه جایگزین کرد و بدل از این سند آورد، لذا میشه اون رو تصحیح کرد. این هم اجمالا این هم حرف قابل قبولیه، یعنی ما این سند نه با این سند دیگه به کتاب حفص بن غیاث برسیم، کتاب حفص بن غیاث رو اگر تصحیح کنیم طبیعتا سند اینم تصحیح میشه، یعنی بازم از این جهت مشکلی نخواهد داشت. لاعتماد شیخ علی طریق صدوق فی کتاب حفص بن غیاث و ان للصدوق طریقا آخر الی کتاب حفص بن غیاث و هو صحیح. اون یکی از اون اسناد سگانه اون طریقش درسته دیگه، طبیعتا کتاب حفص بن غیاث هم اگه درست بشه دیگه تمامه دیگه. فیمکن استبدال و سند به هاد سند جایگزینش کنیم. ولعل من هازا افت شیخ از شیخ الصدوق به هاد روایه فی کتاب الهدایه، یعنی به این سند به واسطه این سند فتوا داده یه جای دیگه توی یک مقوله دیگه، همین خاطر میشه این رو از این جهت به مرحوم صدوق هم نسبت داد و اون رو هم موافق این سند تلقی کرد، که طبیعتا اون سه تا با هم دیگه این روایت سند رو نقل کنن طبیعتا این هم هست. اما سند روایت در کافی اونجا داره که علی ابن ابراهیم ابیه علی ابن محمد قاسانی جمیعا قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود ابن غری ان فضیل ابن عیاض، این طبیعتا فقط اون قسمت آخرشه که انگار قدیم محل کلام است. لکن هذا سند ایزن هو نفس و سند تهذیب الا انه بدل حفص ابن غیاث ذکر فضیل ابن عیاض. خب بودم مشکلی ایجاد نمیکنه که هر دوشون قابل اعتبار و قابل اعتنا هستند، و اما همون دوتا شخص یعنی اون علی ابن محمد و قاسانی و به تعبیر اصفهانی، این دوتا همچنان اینجا محل کلام است و پس روایت به واسطه همین دوتا فرد میتونن ضعیف بشن. فضیل ابن عیاض، خب اونجا حفص ابن قیاس و اجمالا ظاهرا بحثی در اون نیست، فضیل ابن عیاض رو هم گفته فقط شهد النجاشی به وثاقته و اعتبره عامیاً کما عند الشیخ من اصحاب صادق علیه السلام قائلا، اونجا اینطوری دیگه، الفضیل ابن عیاض ابن مسعود تمیمی از زاهد الکوفی، آدمی است که اصلا به حکومت اینا خیلی مربوط نیست و زاهده، با این فرق بود اگه بگیم از عیاض نقل کرده باشه یا از حفص ابن قیاس نقل کرده باشه، که یکی زاهده داره سوال میکنه آیا جهاد واجبه من برم یا نرم، یکی سوال میکنه اون کسایی که دارن میرن جنگ و حکومتن آیا کارشون درست یا غلطه. دو جور متفاوت سوالی که طبیعتا دو جور هم دو جواب متفاوت رو میطلبه. فرروایت و ضعیفتون به قاسم ابن محمد اصفهانی که اون دومی سال فرض کن اولش رو تصدیق کردیم، فلا یعتمد علی الروایه سواء کان الراوی عن الامام هو حفص ابن قیاس او فضیل ابن عیاض، این طبیعتا این نیست مگر اینکه این کار بکنیم که اون سند شیخ به، یعنی اعتماد شیخ به سند صدوق، یا اصلا اعتمادش هم نه، به همون خود سند صدوق به کتاب حفص ابن قیاس مراجعه کنیم و به این اعتبار هم روایت رو تصحیح کنیم و بهش عمل کنیم که دیگه طبیعتا درست میشه. و یعید اعتبار سند روایت ها من جانب مشایخ ثلاثه، که روایت هم نه، اون سندش بیشتر مورد دیگه، کما ان عمل الاسقاب به روایت حفص ابن قیاس به هذا سند فی موارد آخر قبل عمل وفقه، و دیگران هم همین سند رو که به حفص ابن قیاس منجر میشه بهش عمل کردن، یعنی به این سند که در موارد جای دیگه هم تکرار شده بر اساس این فتوا دادن، معلومه که میشه بهش اعتماد کرد، مخصوصا مرحوم های خویی لاسیم و بعد ما عبر المحقق الخویی عن روایت حفص ابن قیاس به هذا سند به هذا سند بر معتبره، این روایت هم گفته معتبره حفص ابن قیاس، نه این روایت ها، این سند. طبیعتا این هم میتونه با همه اون حساسیت هایی که مرحوم های خویی داره و نسبت به سند، بازم ایشون رو معتبره فرض کرده، اعتبار بهش داده، لذا شاید به این اعتبار آدم بگه این سند قابل قبول هست، قابل استناد به امام هست و مشکلی نداره. اما اون نکته مهمیه که ما سند رو، ولی اینکه درست از آقای دو تا چهار تای رجالی، خب سند قابل قبول خواهد شد، اما اینکه ما در یک چنین مواردی که مقوله مهمه و سرنوشت یک جامعه رقم میخوره و یک مقوله است که امور فردی شخصی اینطوری نیست، میشه در اونجا به سند معتبره اکتفا بکنیم یا نه در اونجا سند باید سند صحیحه لاعقلش موثقه باشه، اما اینکه سند معتبره باشه یعنی سند یک گیروگورداری به یک جوری او رو اصلاحش کنیم و تصحیحش کنیم و آیا به این میشه اعتماد کرد تو این جور موارد، این معلوم نیست. همون که مثالی که دادم، آدم یه وقتی فرض کن میخواد بره مهمونی، سوال میکنه آقا جان فلان جا کجاست، میگه خیلی خوب میره. یکی کسی میخواد بره مثلا کنکور شرکت کنه، محل کنکورش مثلا فرض کن اینور یا اونور مهمه، خب الان من اگه اینور برم مسیر غلط برم میرم کنکور از دستم میره، دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم سوال میکنم، بعد از یه آدم حسابی سوال میکنم، بعد اعتماد نمیکنم به یک فرد عادیه که در مزان کذب و ضعف باشد، بعد بگه آقا اونجاست منم بلند شم برم، با ایشون نباشه. یعنی مردم عادی هم فرق میذارن در بین سند بین اون موارد مهم سرنوشت ساز و موارد عادی. بله مردم عادی طبق روال کسی بگه انجام میدن میرن، یعنی گیر نمی کنن، میگن آدرس کجاست، میگه دایی برکز نداره. اما در یه جایی که میتواند دایی برکز داشته باشد، جایی که میتواند سرنوشت رو تغییر بده، حتی دایی برکز هم نه به اعتباری که قصد درود، میگه اگه بخواد نقل درستایی بکنه بعد تهدیدش میکنن پدر صاحبش در میارن. خود همین هم معلوم نیست که ما بتونیم به این روایت اعتماد بکنیم و پاش وایسیم. اما یه نکته هست، حالا با وجود اینکه سند هم وزن دلالت نیست، هم وزن موضوع نیست و هم وزن بودن سند با موضوع به نظر میاد ضرورت داشته باشه، از اینم گذر کنیم. این روایت یه وقتی بود مثلا آدم موافق عامه بود، آدم میگه خب حالا احتمال داره که اینا زیرابی رفته باشن، احتمال داره که، اما این روایت با اون لمی که توش داره و یک گیروگونی که توش داره معلومه که امام نمیخواد مراد واقعیش رو اظهار کنه. در این حال حرف حسابی میزنه، در این حال که امام حرف حسابی میزنه و حرف یعنی اون اراده میکنه به امام که حرف غیر حسابی که نمیزنه، اون اراده میکند اون مراد واقعیش رو، این نشون میده که این عبارت با این چم و خمه مال امام هست، از حیث مضمون مال امام هست و به ذهنم میاد که امام داره این وسط یه تقیه ای میکنه، امام داره یک به گونه خاصی جواب میده که طرف مقابل رو بهش جواب داده باشد و جواب نداده باشه، یه جوری جواب بهش داده باشد و یه جوری هم از سرش وا کرده باشه. اینم این مضمون نشون میده مال امام هست، فارغ از اون ضعف راوی مضمون رو میشه به امام نسبت داد با همین رویکرد تقیهی که اجمالا وجود داره. اما دلالت روایت که اجمالا هم امروز نمیرسیم، قسمت اول فرض کنید که فضیل ابن عیاض گفته باشه، خب امام بهش بگه که مثلا جهاد واجب هست یا نیست، بعد بگه که بله مجاهده با نفس واجبه، خب این که خودم بلدیم دیگه، این که دیگه ما اصلا دنیا رو بیخیال شده رفتیم همین کار کنیم انجام بدیم، این خیلی بیراه نیست که یعنی امام خب گفته میگه خب برای چی بنده میگه، من تو سوال میکنم جهاد واجبه یا نیست، بعد تو بهم میگی که جهاد با نفس واجبه، خب ما که بلدیم که ما اصلا این کاره ایم که انگار. حتی اگه افس ابن قیاس هم گفته باشه بازم مرادش اون نیست، مرادش اینه که آقا جهاد بیرون تکلیفش چیه، این جهادی که انجام میدین و تو من ارجاع بدی به جهاد با نفس و جهاد با اینا که ما این پشکایی نداریم که این مفروضه، این ولش کن. این اوورده در کنار موارد دیگه ای که بتونه بگه خب بله ما جهاد واجب هم داریم جهاد غیر واجب هم داریم. قسمت اول هیچ، اما قسمت دوم داره مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون. این که امام جدایی از بحث جهاد واجب جهاد با کفار هممرز رو مطرح میکنه، این نکته مهمیه که من اونایی که نقل روایت کردن و تحلیل کردن انگار به این دوتا نپرداختن، نمیدونم هم چرا نپرداختن، به ذهنشون نرسید یا نتونستن تفکیک کنن. اینجا تو قسمت دوم مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، تو سوم داره بحث اعدا رو مطرح میکنه، یعنی قسمت دوم کافر، قسمت سوم اعدا. خب طبیعتاً مقابله با دشمن که به سردمه حمله میکنه و امام میگه اون جزء عقوبت های هر جامعه است که جامعه عقوبت میشه به خاطر از کشور خودش دفاع نکرده، اونو میگه نسبت به دشمن میگه مستحبه، مجاهده کفار رو میگه واجبه، یعنی مجاهده کفار همسایه رو. همون نکته مهمش اینه که امام اینجا از خودش چی نمیگه، امام یک تعبیر میگه که هم گفته باشه هم نگفته باشه. اون تعبیر آیه قرآن اینجا فقط استخدام میکنه و جاهد الذین یلونکم من الکفار و قاتلو داره، جاهدو داره آیه قرآن سلام قاتلو و قاتلو الذین یلونکم من الکفار که اینجا آورده باشم. توی عبارت قبلی دارم کردن باید بگردم نمیتونم پیدا کنمش اینجا توی این فایل نمیتونم لاغر پیداش کنم. اما قدر متقنش اینه که امام اون عبار قاتل الذین یلونکم من الکفار آره اون کار کار نداره که ما سرجا خودش ارز کردم که این بحث استراتژیه، بحث یلونکم استراتژیه. امام فارغ از این مقوله یک آیه قرآن استفاده میکنه، آیه قرآنی که شما به آیه قرآن نمیتونه چیزی بگی، دقوقات الذین یلونکم من الکفار آیه قرآنه، میگه آقا همون آورده اینجا استدلال به آیه قرآن میکنه، از خودش امام چیزی نمیگه. درسته جهاد با کفار یلونکم فرضون، اما به عنوان استراتژی به عنوان اصل وجوب دیگه امام چیزی نمیگه و تمام بحث سائل هم همینه، تمام محل کلام سائل که میخواد دعوا کنه همینه که آیا این که خلفا دارن میرن حمله میکنن با کفار و میجنگن آیا این واجبه یا نیست، آیا این مستحبه یا واجبه، اما میگه قرآن استدلال میکنه و سلام، هیچ اضافه نمیکنه. کسی به قرآن استدلال میکنی استناد میکنی و دیگه اضافه و کم نمیگی، خود این هم نشون میده که امام نمیخواد بهش جواب بده، فقط میخواد یه چیزی بگه که طرف میگه خب قرآن دیگه و سلام تموم شد، نه براش تبعاتی پیش میاد نه براش حرف حدیثی پیش میاد و کسی هم نمیتونه جلوی امام بگه چرا چیزی گفتی. درسته آیه قرآن استفاده کرده، وجوبش هم هست، در این حال که مراد از اونم وجوب به معنای وجوب جهاد ابتدایی هم نیست. حالا در مورد این خود مضمون اول ساعت 8 ازش گذر کنیم، خود این و بعد بقیهش بذارید قدری فردا با همه جزئیاتی که میشه در موردش گفته باشه فردا صحبت کنیم انشاءالله. حالا فکر میکنم یه تأملی بکنید و یک کدی روایت یک مرور بکنید اصلا چی از شما متوجه میشید که این روایت اجمالا چی میخواد به ما بگه، این تعبیری که روایت داره که انتم افقه و ناس از انتم تعرفون معانی کلامنا، مراد ما رو بفهمید، اگه بفهمیم که امام چی گفته اون موقع بفهمیم که این حوزه فقه و حوزه اجتهاد چه باشه. برای انشاءالله توفیقی باشد و حیاتی فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.